درخواست رسمی اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران.
احتمال این هست که بعضی از این شرکت‌ها از ممنوعیت تجارت با ایران بیرون بیاد، ولی همه‌شون نیست.
نیروهای روسی در نزدیکی مرز سوریه و لبنان مستقر شدند.
روسیه آقای پوتین نتانیاهو رو بر ایران ترجیح میده و همین علت هم این خواسته اسرائیل رو برآورده کرده.
تالاب‌ها در استان گیلان در معرض نابودی قرار گرفتند.
اون روزی که تالاب انزلی رو به عنوان یک تالاب مهم ایران و منطقه معرفی کردن، وسعتش 23,000 هکتار بود، الان کمتر از 11,000 هکتاره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در ادامه تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات شرکت‌های خود از تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا، خبرگزاری رویترز از نامه رسمی چند کشور اروپایی به وزیران خزانه‌داری و خارجه آمریکا خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمین از آرش حسن‌نیا.
یک ماهی می‌شود که چشم و گوش جهان به بازیگران این دوخته است که هر زمان ممکن است هر سخن و عملشان سرنوشتی متفاوت برای آینده اقتصادی و امنیتی بخش‌های مهم از جهان رقم بزند. این ماراتون نفسگیر از شامگاه 18 اردیبهشت ماه آغاز شد، جایی در آن سوی اقیانوس که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام حرف آخر را زد و کشورش را از توافق هسته‌ای با ایران بیرون کشید. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. دقایقی بعد از آن نوبت به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسید تا چنین پاسخی به آن بدهد.
اگر منافع ملت ما در برجام تأمین باشه، ما روند رو ادامه خواهیم داد.
و البته واکنش فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بر حفظ برجام حتی بدون آمریکا تاکید داشت. Nuclear deal with Iran is crucial for the security of the region of Europe and of the entire world. As long as Iran continues to implement its nuclear related commitments as it is doing so far, the European Union will remain committed to the continued فراز و فرود حیات یا ممات توافق هسته‌ای در روزهای گذشته بسیار بوده است. اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه نقطه عطفی در این تحولات بود. سخنانی با تهمایه‌هایی از تهدید و هشدار برای مذاکره کنندگان اروپایی که می‌خواستند و ظاهراً می‌خواهند که در توافق باقی بمانند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم را برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام فعلا در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی ها رو سریعا فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور اون را دادن از همین فردا آغاز کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای مجاب کردن اروپایی ها برای دست برداشتن از این توافق و مذاکره با ایرانیان در فرانسه بود، آن سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تأییدی دانست بر اینکه هدف ایران در نهایت ساخت سلاح هسته‌ای و نابودی اسرائیل است. هرچند که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست مشترک خبری خود با نتانیاهو معتقد بود که این تصمیم ایران به معنای خروج از برجام نیست و همگان را به آرامش فراخواند. اگرچه وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نزدیک شدن ایران به خطوط قرمز ارزیابی کرد که به باور ژان ایو لودریان ماندن در کنار این خط قرمزها همیشه خطرناک است. روز چهارشنبه به میانه نرسیده بود که وزیر اقتصاد فرانسه در توییتی از ارائه درخواستی رسمی از سوی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به مقام‌های دولت آمریکا خبر داد که در نامه خود از ایالات متحده درخواست کرده اند تا شرکت‌های این سه کشور را از تحریم‌ها و تنبیهات فرامرزی به واسطه فعالیت مشروعشان در ایران معاف کند. به نوشته برونو لیمایر، وزیر اقتصاد فرانسه، این شرکت‌ها باید بتوانند فعالیت‌های خود را دنبال کنند. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل انستیتو بین المللی دانشگاه ژنو در سوئیس، درباره اهمیت این درخواست اروپاییان از آمریکا چنین میگوید.
همونطور که میدونین دولت‌های اروپایی به شرکت‌های اروپایی قول داده بودند که اگر نتونن راه حلی پیدا بکنن که مستقیما حمایت بکنن از شرکت‌های اروپایی در ایران، تقاضا خواهند کرد از آمریکا که صرف نظر بکنه از فشار آوردن به این شرکت‌ها. بنابراین این نامه پیش بینی شده بود و حالا نوشته شده. مسئله مهم این است که ببینیم آیا این تأثیر خواهد گذاشت یا نه.
اما مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، نکاتی دارای اهمیت در این نامه می‌بیند.
قسمت جالب این نامه همون در بخش اولشه که اشاره داره به این که از کشورهای امضا کننده از آمریکا میخوان که به عنوان متحد سیاسی دست به اقداماتی نزنه که به منافع امنیتی اروپا صدمه وارد کنه.
جلیلی، استاد روابط بین الملل در ژنو، البته بر این باور است که این نامه پاسخ درخوری نخواهد گرفت.
بعید میرسه که آقای ترامپ با دریافت همچین نامه تغییر سیاست بده. میدونید ایشون در مورد ایران هیچ نوع انصافی تا به حال نشون نداده. حتی پیش از انتخاب شدن وقتی در کاندید بودش و کمپاین های انتخاباتیش رو اجرا میکردش، از اون موقع متوجه شد که به ایران حمله کردن براش مثبته، برای اینکه افکار عمومی آمریکا خیلی ازش حمایت میکنن.
با این حال مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی ایران در برلین آلمان، معتقد است شانس هایی برای برخی شرکت های اروپایی وجود دارد.
اصولا این یک امتحانی است، یک امتحانی در درجه اولی که میخوام بسنجن ببینن تکسارم آمریکا چه خواهد بود. و خب در این میان هم چنانچه جمهوری اسلامی و به خصوص آقای خامنه‌ای دست به اقداماتی نزنن که کار رو بدتر بکنن، ممکنه که آمریکا نه برای همه شرکت‌های، احتمال این هست که بعضی از این شرکت‌ها از ممنوعیت تجارت با ایران بیرون بیاد، ولی همه‌شون نیست.
همزمان با این درخواست، اما اخبار خروج شرکت‌های اروپایی از ایران یا عدم تمایل آنها از ماندن در ایران صدرنشین اخبار است. تا آنجا که حتی بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نیز اعلام کرده است تمایلی به همکاری با ایران ندارد. تحولات پیرامون ایران و برجام با سرعتی شگفت‌انگیز در حال انجام است، اما هنوز هستند کسانی که تمایلی ندارند تا قطعی و بی‌تردید از پایان برجام بدون آمریکا سخن بگویند.
درخواست رسمی اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران، گزارش آرش حسن‌نیا رو می‌شنیدید. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با انتقاد شدید از آمریکا به دلیل خروج این کشور از برجام هشدار داده که جمهوری اسلامی نمی‌پذیره به اجرای تعهداتش مطابق برجام ادامه بده در حالی که تحریم شده باشه. درباره این موضوع بیشتر میتونید بخونید در وبسایت ما radiofarda.com. اما به گزارش رویترز، در پی خروج آمریکا از برجام، پالایشگاه‌های اروپایی در حال کاهش روند خرید نفت از ایران هستند، چرا که آنها نمیخواهند روابط خودشون رو با بازار پرسودتر آمریکا از دست بدن. همکارم فریدون فرهنگ قویمی در گفتگو با فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس، ارزیابی او رو از تأثیر این تصمیم پالایشگاه‌های اروپا بر اقتصاد ایران پرسیده. فریدون خواند:
این قابل پیش‌بینی بود کاملا، طوری که قرار بود بعد از این مسئله تحریم‌ها و اعمال مجازاتش آمریکا، سری از کشورها نفت خودشون رو کاهش بدن و در واقع این به اصطلاح بخش‌های خصوصی هستند و به خصوص پالایشگاه‌های خصوصی هستند که تصمیم به انجام این کار می‌گیرن، به خاطر اینکه خودشون رو از زیر بار مجازات‌های آمریکا خارج بکنن. البته مقدار این کاهش کاملا مشخص نبود، چون بعضی‌ها معتقد بودند که به دنبال اعمال این تحریم ها صادرات نفتی ایران می تواند حدود 1 میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه. کسان دیگری می گویند و ارزیابی می کنند که از 500-600 هزار بشکه فراتر نخواهد رفت و بعضی ها مقدار اون رو هم کمتر از این می گویند. ولی به هر حال اون چیزی که مسلم به نظر می رسه اینه که بعد از آغاز اعمال این تحریم ها صادرات نفتی ایران کاهش پیدا می کنه، به دلیل همین تصمیمایی که پالایشگاه ها میگیرن.
آقای خواوند، به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، آلمان، فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به وزیران خزانه‌داری و خارجه آمریکا درخواست کردند که شرکت‌های اروپایی این اجازه را پیدا کنند که به همکاری خود با ایران ادامه بدن. به نظر شما تا چه اندازه احتمال داره که دولت آمریکا با اروپایی‌ها در این زمینه همکاری کنه و برخی از شرکت‌های اروپایی را از تحریم معاف کنه؟
به نظر من احتمال این که آمریکا در این زمینه انعطاف نشون بده خیلی خیلی کم هست و به همین علت هم هست که شرکت های بزرگ به تدریج از ایران خارج میشن. ما نمونه اینی ایتالیایی رو داریم، نمونه توتال فرانسوی رو داریم و به تازگی نمونه پژوی فرانسوی رو داریم که اینها تصمیم گرفتن که از ایران خارج بشن به این دلیل ساده که اینها اطمینان ندارن به اینکه دولت های اروپایی بتوانند واقعا از ایالات متحده آمریکا برای اونها استثنایی بگیرن که اینها بتونن از زیر بار تحریم ها و مجازات های بعدی آمریکا خارج بشن. اگر این اطمینان رو داشتن، هیچ وقت نه توتال، نه پژو، نه زیمنس آلمانی و نه شرکت های دیگر اروپایی تن به ترک ایران نمیدادند.
همونطور که اشاره کردین و به گفته منابع خبری رویترز، توتال فرانسه درخواست معافیت نکرده از آمریکا و با فرارسیدن تاریخ 4 نوامبر خرید نفت از ایران را متوقف میکنه. با در نظر گرفتن نقش توتال در حوزه نفتی پارس جنوبی، این موضوع چه تأثیری اصولا بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت؟
جای توتال رو قرار CNPC چینی بگیره و به همین علت در مورد مسئله گاز قاعدتا این مسئله باید از طریق چینی ها حل بشه. گویی این که مقامات ایرانی هم به خوبی میدونن که تکنولوژی که در اختیار توتال هست به هیچ وجه در اختیار CNPC نیست. از این نظر میشه گفت که فاز 11 پارس جنوبی میتواند ادامه پیدا بکنه، ولی نه به اون صورتی که مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتن. در مورد اینکه این چه تأثیری بر خرید نفت از ایران خواهد داشت، همونطور که عرض کردم هیچ کس تردید نداره در اینکه به هر حال صادرات نفتی ایران کاهش پیدا میکنه، منتها درصد این کارش رو هنوز کسی به درستی نمیتونه ارزیابی بکنه. و اگر وضعیت به این صورت پیش بره و شرکت‌های بزرگ به این گونه از ایران خارج بشن و پالایشگاه هم شروع بکنن به کاهش خرید نفت از جمله پالایشگاه‌های اروپایی، به احتمال زیاد این به نوعی به پالایشگاه‌های آسیایی هم سرایت خواهد کرد، به خصوص از این لحاظ که عربستان سعودی هم اقداماتی رو در این زمینه آغاز کرده و در راستای تشویق پالایشگاه‌ها به عدم خرید نفت از ایران و اینکه عربستان بتواند جای ایران رو با امکانات ترجیحی برای اون کشورهایی که از خرید نفت ایران صرف نظر می‌کنند پر بکنه.
به گزارش رویترز، در پی خروج آمریکا از برجام، پالایشگاه‌های اروپایی در حال کاهش روند خرید نفت از ایران هستند. گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید در همین زمینه با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. اما خبرگزاری رویترز در گزارش دیگر هم خبر داده که دولت آمریکا با فرستادن هیئت‌هایی به کشورهای مختلف، دولت‌ها و شرکت‌های بازرگانی رو به قطع روابط خودش با جمهوری اسلامی تشویق می‌کنه. روز چهارشنبه اعلام شد که کمپانی بزرگ بوئینگ از فروش هواپیما به ایران خودداری خواهد کرد. بیشتر بشنوید از همکار ما در واشنگتن، نادر صدیقی.
مقام‌های آمریکایی به یک تور جهانی دست زدند تا کشورهای گوناگون را به قطع روابط بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران تشویق کنند. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده، از قول منابعی ادعا کرده که تلاش ایالات متحده در واقع حرکتی است برای تضعیف کوشش‌های اتحادیه اروپا که در جهت حفظ توافق اتمی برجام صورت می‌گیرد، توافقی که از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کنار گذاشته شده است. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، می‌گوید که رئیس جمهوری کاملاً بر موضوع ایران و تحریم‌های آن متمرکز است و مسائل بسیار در جریان است و پرزیدنت ترامپ شخصا این مسائل را پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام هایی از وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا راهی ژاپن شده اند و دیپلمات های آمریکایی نیز این هفته در اروپای شرقی خواهند بود تا این کشورها را به پرهیز کردن از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران تشویق کنند. روز سه‌شنبه خانم سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مالی و تروریسم نیز طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها تاکید کرد که واشنگتن خطرهای روابط تجاری با دولت ایران را به شرکت های خارجی یادآور شده است.
In our engagements both here in the United States and abroad, we have made clear that companies doing business in Iran face substantial risks.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفت کمپانی هایی که با ایران داد و ستد دارند با خطرهای کلانی روبرو هستند. او گفت این خطرها حتی با بازگشت تحریم های پیشین و اعمال تحریم های تازه بیشتر نیز خواهد شد. خانم مندلکر تاکید کرد که چنین شرکت هایی در برابر آمریکا مسئول خواهند بود. کمتر از 24 ساعت پس از هشدار این مقام آمریکایی، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که کمپانی هواپیماسازی بوئینگ در بیانیه‌ای با اشاره به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از تحویل هواپیما به ایران خودداری خواهد کرد. سخنگوی شرکت بوئینگ، بزرگترین کمپانی سازنده هواپیماهای مسافری در جهان، گفته است که این شرکت هنوز هواپیمایی به ایران تحویل نداده و به دلیل آنکه دیگر اجازه فروش هواپیما به ایران را ندارد، هیچ هواپیمایی هم به این کشور نخواهد فروخت. جمهوری اسلامی ایران برای خرید 200 فروند هواپیما با شرکت‌های گوناگون از جمله با ایرباس فرانسه توافقنامه‌ای امضا کرد که با لغو برجام از سوی آمریکا سرانجام ناموفقی پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا هم گزارش داده که ایالات متحده بانک سرمایه‌گذاری اروپا را نیز تحت فشار قرار داده است تا از هر گونه معامله‌ای با حکومت ایران پرهیز کند. رویترز اضافه می‌کند که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام تا کنون ثمری نداده است.
سفر مقامات آمریکایی به کشورهای مختلف جهان با هدف فشار بر ایران، گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در ایران در واکنش به آزار و اذیت جنسی گروهی از دانش آموزان در یکی از دبیرستانهای غیر دولتی در تهران میگوید که فرد خاطی کارهای غیر اخلاقی رو از فضای مجازی یاد گرفته. این روحانی همچنین بسیاری از مشکلات دیگر در جامعه ایران رو به فضای مجازی نسبت داده و گفته متعجب است که چرا مسئولان کشور از این فضای مجازی صرف نظر نمی کنند. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، گفتگویی انجام داده و از او از درباره دلایل مخالفت‌های روحانیون با فضای مجازی می‌پرسد.
روحانیون محافظه‌کار قم و مشهد اساساً با اینترنت مشکل دارند. پاییز 91 در دولت آقای احمدی نژاد وقتی قرار شد اپراتور رایتل خدمات اینترنتی پرسرعت رو واسه موبایل ارائه بده، 4 مرجع تقلید در قالب فتوا مخالفت کردن، یعنی آقای مکارم شیرازی، علوی گرگانی، سبحانی و نوری همدانی. حالا در بین این روحانیون حکومتی آقای مکارم، البته با اینکه خودش یک امپراتوری رسانه‌ای داره، اما با شدت و حدت بیشتری مخالفت می‌کنه. معروف‌ترینش هم فتوای جنجالی او شهریور 93 هست که اساساً اینترنت پرسرعت همراه، یعنی خدمات نسل سوم و بالاتر رو خلاف شرع دونست. واقعیت این است که روحانیت تو یک دهه اخیر به نحو خستگی ناپذیری تلاش کرده روند توسعه اینترنت در ایران رو کند کنه، یعنی هم با طرح دولت واسه گسترش اینترنت به روستاها مخالفت کرده، هم با افزایش پهنای باند مخالف بوده، هم برای سانسور و فیلترینگ فشار آورده و ضمناً هر مشکلی در جامعه از مسائل اخلاقی گرفته تا اعتراضات دیما، اعتراضات کازرون، حتی اعتیاد و تنفروشی رو هم گردن اینترنت انداخته. بنابراین عجیب نیست که آقای مکارم شیرازی حالا هم سعی سعی کنه از ماجرای مدرسه مرزداران یک کارزار علیه اینترنت بسازه.
آقای مهدوی آزاد، شما میگید که روحانیون با اینترنت و شبکه‌های مجازی مخالفن، اما اساساً چرا مخالفن؟
ببینید، دلیل عمده ای که ارائه میشه مسائل دینی و اخلاقی است. یعنی روحانیون محافظه‌کار در حرفاشون مدام میگن نگران عفت عمومی جامعه و خانواده‌ها هستند. منتها مسئله بسیار پیچیده‌تره. یک دلیل مهم مسائل اقتصادی است. مخابرات ایران متعلق به سپاه پاسداران، گسترش اینترنت بدون سانسور به مقدار قابل توجهی از درآمد سپاه کم خواهد کرد. همین هم بود که روحانیون حکومتی فروردین 96 اونجوری با سیستم صوتی تلگرام مخالفت کردن و دستگاه قضایی هم نهایتا اون رو فیلتر کرد. یه نمونه جالب تو این زمینه آیت الله نوری همدانی، مرجع تقلید به شدت تندرو حکومتی است که اول اسفند 91 با راه اندازی اپراتور رایتل و خدمات اینترنت همراه مخالفت کرد در قالب فتوا، اما یک هفته بعد یعنی 8 اسفند 91 عملاً فتوای قدری رو پس گرفت و بعداً برخی از روزنامه‌نگار تحقیقی نشون دادن که بعضی از وابستگان آقای مصباح یزدی در هیئت مدیره رایتل هستند. البته دلیل سومی هم وجود داره، مسائل سیاسی و امنیتی. اینترنت هم باعث گسترش آگاهی‌های عمومی میشه، هم مخالفت‌های سیاسی با حکومت رو تقویت می‌کنه و روحانیون حکومتی می‌ترسند تهدیدی علیه کلیت حکومت اسلامی باشه.
آیت الله مکارم شیرازی در به ویژه این سخنرانی اخیرش به چندین و چند مسئله مختلف تاخته، به طور مثال به سند 2030 یونسکو، حتی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله کازرون رو، طلاق و بسیاری چیزهای دیگر رو به اینترنت نسبت داده. اما از دیدگاه شما چقدر مشکلات اخلاقی ایران رو باید به فضای مجازی و اینترنت نسبت داد؟
ببینید، ماجرای مدرسه مرزداران که حالا کمی سیاسی شده، ما یک چیز بسیار بدتر از اون داشتیم، ماجرای سعید طوسی. سعید طوسی که دیگه پای اینترنت نمی‌نشست، ضمن اینکه همدم و همنشین آقای خامنه‌ای بود و همدم قرآن بود، بنابراین نفس اینترنت در چنین پدیده‌هایی که نمی‌تونه خیلی مؤثر باشه. ضمن اینکه ایران از نظر اینترنت یکی از محدودترین کشورهای دنیاست. به غیر از اینستاگرام، تقریبا تمام شبکه‌های مجازی از فیسبوک گرفته تا توییتر و یوتیوب و تقریبا تمام پلتفرم‌های ارتباطی موبایل در ایران مسدود هستند. من معتقدم این وضعیت و بحران‌هایی که وجود داره نه تنها محصول اینترنت نیست، اتفاقا بالعکس محصول سیاست‌های 4 دهه گذشته است، محصول سیاست سانسور، نگو، نشنو، نبین هست. و اگر این سیاست‌های شکست خورده پرده‌های آهنین نبود، به اینجا نمی‌رسیدیم که حالا به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یا وزارت آموزش و پرورش، سن فاحشگی به 15 سال برسه، سن ارتباط در مدارس به 14 سال برسه و حکومت با یه بحرانی مواجه بشه که نوعاً در بسیاری از کشورهای دیگه حتی در دوران گذار بعد از جنگ جهانی دوم هم به این شکل تجربه نشده.
آقای مهدوی آزاد، روحانیون در ماه‌های اخیر از هر جهت برخلاف میل دولت عمل کردند، به طور مثال در رابطه با حجاب اجباری یا در مورد فیلتر نشدن تلگرام، سند 2030 یونسکو یا مسائل دیگه. هر چه که دولت گفته روحانیون به اون تاختن. تصور میکنید تا چه حد این رفتن بر علیه دولت باشه؟
دولت و مراجع تقلید حکومتی در سالهای اخیر در حوزه اینترنت توی 4 جبهه با هم درگیر بودن. اول توسعه اینترنت به روستاها، دوم افزایش پهنای باند اینترنت در ایران، سوم مسئله شبکه ملی اینترنت، اون چیزی که اسمش رو گذاشتن اینترنت حلال، و چهارم مسئله فیلترینگ. اما درگیری که فعلا وجود داره، حملات تند آقای مکارم شیرازی، فراتر از این درگیری کلاسیک بر سر اینترنت هست. در واقع جزئی از درگیری روحانیون محافظه‌کار امروز ایران با طبقه مدرن، با طبقه متوسط جامعه ایران هست بر سر سبک زندگی. یعنی مجموع انتقادات از سند 20 آموزش پرورش رو گرفته تا سیاست‌های صدا و سیما و موضوع اینترنت، شما اگر در یک ظرف ببینید، می‌بینید که روحانیون حکومتی با تمام توان دارن تلاش می‌کنن مانع از جذب و پیوستن ایران به جامعه جهانی بشن، مانع از پیوستن ایران به مظاهر تمدن جدید در هزاره سوم بشن و سعی می‌کنن ایران رو در یک فضای ایزوله نگه دارن. و دولت، نه تنها دولت آقای روحانی، دولت به ماهو و دولت چون برخواسته از رأی مردم هست، یه جورایی سعی می‌کنه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را از انزوا در بیاره و به جامعه جهانی ملحق کنه. این نقطه برخورد اصلی است.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا یک گفتگوی دیگر رو بشنوید که احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره سفر 6 نماینده مجلس به روسیه برای تماشای بازی‌های فوتبال جام جهانی به خبرگزاری تسلیم گفته که مجلس مجوز سفر این نمایندگان به جام جهانی روسیه رو صادر نکرده. درباره جزئیات بیشتر این خبر ساعتی قبل در مجله شامگاهی با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
بر اساس گزارش هایی که رسانه ها منتشر کردن 4 عضو کمیسیون فرهنگی و 3 عضو فراکسیون ورزش قرار هست که در جام جهانی حضور پیدا کنند که غلامرضا کاتب، پروانه سلحشوری، محمد علی وکیلی، محمد اسماعیل سعیدی، رحیم زاره، همایون یوسفی، ولی اصغر یوسف نژاد این نمایندگان هستند. بعد از این انتشار این گزارش ها برخی از این نمایندگانی که اسمشون اعلام شده بود و همینطور اعضای هیئت رئیسه مجلس مواضع متناقضی گرفتند. برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس این موضوع رو تکذیب کردند، اما دیگر اعضا مانند آقای وکیلی عملا موضوع رو تکذیب نکردند و پیشنهاد کردند که تیم فوتسال زنان بتونه به جای نمایندگان مجلس در جام جهانی حضور پیدا بکنه. همینطور برخی از افرادی که نامشون ذکر شده بود اعلام کردند که شرکت نمی کنند در این مسابقات و تمایلی ندارند که در این مسابقات شرکت بکنند.
آیا هیئت رئیسه مجلس هم واکنشی داشته نسبت به سفر این 6 نماینده مجلس به مسکو؟
آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس عملا موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که مجلس مجوزی برای سفر این نمایندگان به روسیه صادر نکرده و مخالف این سفر هست، اما هنوز تصمیم قطعی هیئت رئیسه اعلام نشده و از سوی دیگه اعلام شده که این افراد بنا هست از سوی وزارت ورزش و جوانان اعزام بشن که به هر حال خب اون هم موضوع رو متفاوت میکنه. یعنی اگر وزارت ورزش تصمیم بگیره میتونه رأساً تعدادی از نمایندگان را به سفر ببره، ولی خب در نهایت تصمیم نهایی خیلی بستگی داره به فضایی که در این باره به وجود اومده.
موضوع حضور نماینده ها در مسابقات جام جهانی یا حتی المپیک پیش از این هم سابقه داشته آقای مهرابی، درسته؟
در جام جهانی برزیل خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت موضوع سفر نمایندگان، از جمله سفر حمید رستایی که به هر حال به نوعی از چهره‌های اصولگرا محسوب می‌شد خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت و در نهایت اعلام شد که آقای رستایی به این سفر نمی‌رن و حسین آذین عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در این سفر حضور پیدا کردند که البته این که یک نماینده از کمیسیون اصل 90 مجلس که بیشتر وظایف نظارتی یا داره و افراد به اون کمیسیون شکایت میکنن هم خیلی محل سوال بود که در نهایت اعلام کردن که این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس برای نظارت بر رعایت اخلاق اسلامی و همینطور موضوعاتی که در ارتباط با تماشاگران هست یا ابعاد فساد در فوتبال در این مسابقات حضور پیدا میکنن. اما معمولا این سفرها به نوع یک بدبستان بین وزارتخونه ها و نمایندگان مجلس هست و در حوزه های دیگه هم به صورت زیادی وجود داره، اما خب این موضوع جام جهانی چون خیلی توجه بهش هست و بیشتر مورد توجه مردم هست تا این
پس اصل حساسیتی که افکار عمومی یا برخی مقامات هم درباره این سفرهای خارجی نمایندگان دارن چیه؟
در حال سفرهای خارجی نمایندگان یکی از راندهای بزرگ در مجلس محسوب میشه و ممکنه که یک نماینده در طول مدت یک سال یک یا دو ماهش را در سفرهای خارجی باشه. بعضی از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا نمایندگانی که موضوعات بین المجالس را پیگیری میکنن حتی ممکنه که مدت 3 ماه در سفر خارجی باشند. این سفرهای خارجی برای نمایندگان حدود 150 دلار روزانه حق ماموریت داره و به هر حال مزایای دیگری که ازش استفاده میکنن.
گفتگو به احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید. اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده درباره موضوعات مختلف دیگری هم خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که تالاب‌ها در استان گیلان در معرض نابودی قرار گرفتن. فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در تأسیسات نطنز یک مرکز تازه ساخت سانترفیوژ را افتتاح کرد که میتواند از ماه آینده فعالیت خود را آغاز کند. وزارت کشور عراق انفجار 2 بمب در حومه بغداد را تهاجم تروریستی خواند. بانک سرمایه گذاری اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که نمیتواند به تحریم‌های آمریکا علیه ایران بی‌اعتنا باشد. و سخنگوی شرکت هواپیماسازی بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا هواپیمای مسافربری به ایران نمی‌فروشد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که به گزارش رویترز استقرار نیروهای روس در نزدیکی شهر قصیر در مرز سوریه با لبنان موجب اعتراض شبه نظامیان مورد حمایت ایران از جمله حزب الله لبنان شده. درباره همین موضوع همکارم فرهنگ قویمی دیدگاه علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان رو پرسیده که میشنوید.
برای که اینها هدف نهاییشون بعد از پیروزی بر داعش این بود که در مرز اسرائیل مستقر بشن، در اطراف اصطلاح شهرهای اون اطراف، دهات اون اطراف و ایالت قنیطره رو به اصطلاح که نزدیکی مرز اسرائیل، نزدیک مرز بلندی های جولان هست، به عنوان هدف نهاییشون در نظر گرفته بودن و تصور میکردن که میشود همون عملیاتی رو انجام داد که الان حزب الله از جنوب لبنان علیه اسرائیل انجام میده. و این چیزی است که از اول دربارش خیلی نگران بود. به همین علت تمام صحبت‌هایی رو که در این مدت می‌کرد این بود که ما اجازه نمی‌دیم که بر مرزهای ما نیروهای ایرانی و شیعی و حزب الله مستقر بشند. و مذاکراتی رو هم که می‌دونید که آقای نتانیاهو در چندین مسافرتی که به مسکو کرد با آقای پوتین، شخصاً مسئله حضور نیروهای شیعی در نزدیکی‌های مرز جولان اسرائیل بود. و همونطور که می‌دونید مسکو هم پاسخ مثبتی داد به این خواست اسرائیل. اول در این منطقه‌ای که مورد اختلاف بوده ظاهرا نظامیان روسی مستقر شدند، بعد صبر کردند و دیروز ظاهرا لشکر 11 ارتش سوریه آمده و در این سه موضعی که روسی‌ها قبلا مستقر شده بودند تا نیروهای شیعه به اونجاها نزدیک نشن، بعد از آمدن لشکر 11 سوریه ظاهرا قائله به پایان رسیده.
همطور که اشاره کردین طی دیدارهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یکی دو ماه گذشته و همچنین سخنان سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه که گفته بود توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه باید به وجود بیاد و نیروهای خارجی باید هر چه سریعتر از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. حالا این موضع‌گیری نیروهای روسیه به گمان شما برای رضایت خاطر اسرائیل یا یک موضوع خیلی جدیه؟
هم به طور اهم راضی کردن اسرائیل هست، چون رابطه روسیه با اسرائیل خیلی بنیادی ترین راهبردی تری هست تا رابطه روسیه با ایران. یعنی روسیه آقای پوتین نتانیاهو رو بر ایران ترجیح میده و همین علت هم این خواسته اسرائیل رو برآورده کرده و تمام مقامات روسی از جمله آقای لابرانیتوف فرستنده پوتین در مورد امور سوریه همین هم حرفا رو تایید کرده که ایرانی ها بایستی که از اون مناطق خارج بشن. ولی الان اسرائیل یک قدم پیشتر آمده، آقای نتانیاهو یک قدم پیشتر آمده و از روسیه میخواد که رفتن ایران رو از سراسر سوریه فراهم بکنه. اینو باید منتظر باشیم که آیا روسیه به این خواست پاسخ خواهد داد یا نه. ولی یک مسئله هست، اون این که روسیه خواهان نوعی آرامش هست در سوریه. یعنی پس از پایان جنگ با داعش مایل هست که روند گفتمان سیاسی به وجود بیاد و ظاهرا حضور نیروهای جنگجوی مثل حزب الله و گروه‌های شیعه دیگری که ایران به سوریه برده مزاحم این به اصطلاح برنامه‌هایی که روسیه برای زمان پس از داعش داره برای سوریه.
آقای سعدزاده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته در جریان دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته بود که نظامیان خارجی باید این کشور رو ترک کنند و واکنش وزارت خارجه ایران هم به این گفته این بود که سیاست‌های جمهوری اسلامی مستقله و کسی نمیتونه ایران رو مجبور به کاری بکنه. به طور کلی نفوذ ایران در این گونه مسائل در سوریه تا چه اندازه است و اصولاً دست جمهوری اسلامی در این کشور جنگ زده چقدر بازه؟
اگر روسیه و بشار اسد دولت سوریه بخوان که ایران نیروهاش رو ببره، برای ایران راهی باقی نمیمونه جز اینکه از سوریه خارج بشه. ولی در این حال از آنجایی که روابط اقتصادی و سیاسی ایران به دولت سوریه یک روابط طولانی دراز مدتی هست، وابستگی های اقتصادی سوریه هم به ایران زیاد هست، من فکر می‌کنم که عقب نشینی ایران از سوریه آرام آرام انجام بگیره و ایران به هر حال موظف هست که به خواست روسیه تن در بده، چون ایران در مسائل دیگری به روسیه وابسته است و بنابراین به این خواست روسیه در مورد سوریه تعمیر پاسخ خواهد داد. فکر می‌کنم که ما داریم به یه دورانی نزدیک میشیم که کم کم آغاز پایان حضور ایران در سوریه خواهد بود، به خصوص با فشارهایی که نتانیاهو آورده. حتی دولت‌های اروپایی هم از این خواست آقای نتانیاهو پشتیبانی کردند و گفتند که حضور نیروهای ایرانی در سوریه هم برای ما قابل قبول نیست، از جمله آقای مکرون گفت، از جمله خانم مرکل گفت.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با علی صدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. در حالی که هفته در ایران هفته محیط زیست است، زهرا جنسی عضو جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته تمام تالاب‌ها در استان گیلان در معرض خطر از دست رفتن هستند. او از جمله وضعیت تالاب انزلی رو وخیم خوانده و گفته که حتی در بخش‌های عمیق تالاب انزلی حتی نیم متر آب هم وجود نداره. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران رو پرسیده.
تالاب انزلی تالاب بین المللی، یعنی اهمیت بین المللی داره طبق کنوانسیون رامسر. اون روزی که تالاب انزلی رو به عنوان یک تالاب مهم ایران و منطقه معرفی کردن، وسعتش 23 هزار هکتار بود، الان کمتر از 11 هزار هکتاره. خودتون حدیث مفصل رو بخوانید، تمام مسیرهای رودخانه هایی که به تالاب انزلی میرسه الان نیاز به لایروبی داره، یعنی گل و لجن انقدر افزایش پیدا کرده که آبی که به تالاب میرسه با کمال تأسف مقدارش کاهش پیدا کرده. یک سوم تالاب که تحت عنوان بخش سیاه کشیم شناخته میشد و هر سال 2000 بالقو اونجا میامد زمستان گذرانی میکرد، الان خوش شده. بنابراین تالاب انزلی با کمال تأسف به عنوان یک تالاب مهم بین المللی که در ایران قرار گرفته این روزها وضع خوشی نداره.
آقای کهرم، نایب دبیر شبکه سمنهای محیط زیست استان گیلان که همچنین عضو جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان هم هست، به خبرگزاری ایلنا گفته که تالاب انزلی به شدت درگیر آلودگیه و برای نجاتش باید ورودی های انزلی رو پاکسازی کرد که اونها رو زرجوب و گوهررود نام برده و گفته از جمله آلوده ترین رودخانه هایی هستند که شاید در دنیا وجود داشته باشند. از دیدگاه شما این شیرابه زباله های خطرناکی که این خانم بهش اشاره میکنه چه ها هستن؟
ملاحظه فرمایید، این زرجوب و گوهررود به راستی مایه شرم هر ایرانی و به خصوص شرم هر گیلانی است. بنده اینو سوال کردم از متقدمین، اینها فرمودن انقدر ماهی های رنگ و وارنگ در این جوی ها بودن که این اسمهای زرجوب و گوهررود رو گذاشتن و این رودخانه ها به تالاب انزلی می ریختن. منتها در اثر کم توجهی ما و هموطنان ما الان این رودخانه ها باور بفرمایید زباله دانی شده و من یه مقداری از گناه و تقصیر رو هم گردن خود گیلانی های عزیزم می دونم. بارها بنده درخواست کردم بیان جوانهای گیلان، جوانهای رج جمع بشیم و مبادرت بکنیم به پاکسازی سواحل این دو رودخانه. من از رادیو ایران شنیدم داخل ماشینم که این دو رودخانه آلوده ترین رودخانه های جهان هستند و واقعا باعث ناراحتی است که ما در مملکتمون نمیان دستی بالا ببریم. این تشکل زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست رو بنده خوب میشناسم. رهبر اینها خانم ملاح الان 102 سال از عمرش رو میگذره و تمام مدت عمرش سعی در این کرده. من امیدوارم ایشون و همکاراشون دستی بالا بزنن این رودخانه ها رو از آلودگی پاک بکنن.
آقای کهرم، این خانم همچنین به طالاب دیگه ای اشاره کرده، امیر کلایه، و گفته که جزء مناطق چهارگانه و پناهگاه حیات وحش است و اشاره کرده به مسئله گردشگری و گفته که ممکنه مقداری افسار گسیخته بشه. شما ارتباط طالاب ها فرسایششون از بین رفتنشون رو با گردشگری چگونه میبینید؟
با کمال تاسف، یکی از اشکالاتی که طالاب انزلی داره مسئله گردشگری لجام گسیخته است. ملاحظه بفرمایید، حدود 2800 فروند قایق موتوری در داخل طالاب انزلی هست. اینها رد میشن، تمام علوفه آبی رو برگهاشو پاره میکنن، پرستوهای دریایی روی برگ نیلوفر آبی لانه سازی میکنن و این قایقها بدون حساب و کتاب با سرعت میان میرن و روی این برگها میگذرن و لانه های پرستوهای دریایی که مهاجر هستن تخریب میکنن. از طرفی گاهی گداری ما میشنویم این قایق ها با هم برخورد میکنن، باعث تلفات جانی هم حتی میشن. من فکر میکنم مقصود از گردشگری نامتعادل آن است که ما همه چیز رو بدیم به خاطر کسب درآمد بیشتر و طالب حالی مانند امیر کلایه و کیا کلایه رو از بین ببریم. بنابراین به قول سعدی، سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. در مرحله پیشبینی و طرح گردشگری ما بایستی این مسائل رو انشالله رعایت بکنیم.
با همه این مشکلات آقای کهرم، با توجه به اینکه در ایران در حالی در هفته محیط زیست هستیم که آسیب‌های محیط زیستی فراوان، تالاب‌ها یکی پس از دیگری در حال خشک شدن هستند، شما آینده محیط زیست ایران رو چگونه می‌بینید؟
آینده محیط زیست بس ما هست. ما اگر همین الان بجنبیم و به محیط زیست فکر بکنیم، در فکر نگهداری و حفاظت از تالاب هامون باشیم، فبها آینده خوبی رو خواهیم داشت. ما 252 تالاب 44 سال پیش که بنده شروع کردم داشتیم در سراسر ایران. با کمال تأسف 100 تاشو از دست دادیم. خوش شده از بین رفته، رودخانه های مشروب کننده اینها از بین رفته. اگر به همین نحو ادامه بدیم، بدا به حال آینده های ما و محیط زیست ما. در غیر این صورت، اگر به فکر فرزندان و فرزندان فرزندانمون باشیم و خوب رفتار بکنیم، قدر این نعمت‌ها رو بدونیم، اون وقت آینده به ما لبخند خواهد زد.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
تیم ملی فوتبال ایران که 24 ساعت از وارد مسکو شده، روز چهارشنبه نخستین تمرین خود را در کمپ تمرینی باشگاه لوکوموتیو مسکو برگزار کرد. در این تمرین 90 دقیقه‌ای 10 دقیقه به خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران اجازه حضور داده شد و بقیه تمرینات پشت درهای بسته انجام گرفت. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای آخرین بازی تدارکاتی که قرار است آن هم پشت درهای بسته روز جمعه فردا در برابر لیتوانی برگزار شود آماده می کند. نخستین بازی ایران در جام جهانی روز جمعه 25 خرداد ماه در مقابل تیم ملی فوتبال مراکش خواهد بود. مراکش هم آخرین بازی تدارکاتی خود را دو روز دیگر، روز شنبه در شهر تالین پایتخت استونی، در برابر تیم ملی فوتبال این کشور برگزار خواهد کرد. همان روز اسپانیا با تونس بازی می کند. پرتغال، دیگر حریف ایران در جام جهانی، امروز پنجشنبه در لیسبون میزبان بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال الجزایر است. یک قهرمان سابق جهان میگوید یکی از مشکلات ورزش ایران دخالت سیاستمدارها و نظامیها در ورزش است. آرش میراسمایلی، قهرمان سابق جودوی جهان، در ارتباط با خبر اعزام احتمالی 6 نماینده مجلس به جام جهانی روسیه جهت نظارت بر کار تیم ملی اعلام کرد آقایان با حضور خود هزینه گزافی روی دست ورزش کشور می گذارند و جای تعجب دارد که پا را از این هم فراتر گذاشته و در مسائل فنی هم دخالت می کنند. قهرمان سابق جهان که با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده می گوید کاش به جای اعزام آنها به جام جهانی چند مربی اعزام شود. آرش میراسمایلی میگوید سال هاست که سایه سیاسیون و نظامی ها روی ورزش کشور افتاده و یکی از معضلات بزرگ کشور همین موضوع است. در پی انتقادات زیاد به سفر نمایندگان مجلس به جام جهانی، مهدی کیایی رئیس روابط عمومی مجلس در توییتر خود اعلام کرد احیانا سفر نمایندگان مجلس با هزینه شخصی است. و تیم ملی فوتبال روسیه میزبان جام جهانی در آخرین مسابقه تدارکاتی خود در مقابل تیم ملی ترکیه زورش به این تیم نرسید و 1-1 مساوی کرد. به گزارش تلویزیون ترکیه دیدار دو تیم در مسکو برگزار شد و نیمه اول با گل الکساندر سامادوف 1-0 به سود روسا پایان یافت. ولی در نیمه دوم ترکیه توسط یونس ملی در دقیقه 60 دروازه روسیه را باز کرد و بازی 1-1 مساوی شد. روسیه در جام جهانی در گروهی نسبتاً آسان با تیم‌های عربستان، اوروگوئه و مصر بازی دارد. تیم ملی فوتبال مصر هم‌اکنون در بروکسل سرگرم یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال بلژیک است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید، اما در آخرین بخش از این مجله برنامه صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. قبل از اون من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره بررسی کارنامه و جایگاه سینمایی ویدا قهرمانی، بازیگر تازه درگذشته سینمای ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته ویدا قهرمانی، بازیگر قدیمی سینما ایران، در سن 82 سالگی در آمریکا درگذشت. خانم قهرمانی حدود 5 دهه در صحنه فرهنگ و هنر ایران به اشکال گوناگون حضور داشت، اما بیش از هر چیز به سبب ثبت تصویر نخستین بوسه در یک فیلم ایرانی به یاد آورده می شود. او سال 1334 شمسی در فیلم چهارراه حوادث به کارگردانی ساموئل خاچیکیان با بازیگر مقابلش ناصر ملک مطیعی این صحنه را به تصویر کشید. بهمن مقصودلو، فیلمساز، محقق و نویسنده سینمایی که مستندی تحقیقی درباره بازیگران زن سینمای ایران ساخته و با خانم قهرمانی هم صحبت کرده است، درباره اهمیت و جایگاه سینمایی او و ثبت این صحنه چنین میگوید:
خانم قهرمانی در 17 سالگی وارد سینما شدند و با علاقه‌ای که ساموئل خاچیکیان برای انتخاب همیشه ستاره‌های جدید داشت به جای اینکه ستاره‌های معروف رو در فیلم‌های خودش بذاره، خانم ویدا قهرمانی با اجازه پدرش که یک افسر ارتش بود وارد فیلم چهارراه حوادث میشه 1334 که 35 اکران میشه. خانم قهرمانی اولا یک زن زیبا با استعداد و غیر مسلمان بود، مسیحی بود و در اولین فیلمش یکی از تابوهای مهم سینما رو بجز بازیگری خوبش در مقابل ناصر ملک مطیعی، ستاره که با فیلم ولگرد در 1332 اثر مهدی رئیس فیروز یک ستاره جاودانی میشه و همینطور بعد از 30 سال و با 100 فیلم اسطوره در سینما ایران باقی میمونه، مقابل ایشون بازی میکنه و در این سکانس پایان فیلم میخواستن برای اولین بار در سینمای ایران، در سینمای مردانه، مردسالار، متعصبی که هنرپیشگان اولیه زن بدکاره، هرزه و ممنوع بودن و تهدید به مرگ میشدن دائما، ساموئل خاچیکیان میخواد این بوسه سینمایی رو در سینما ایران وارد کنه. به ناصر ملک مطیعی میگه در پایان فیلم شما که عاشق و معشوق هستید، ایشونو وقتی به هم نزدیک میشید میدوید، بغل میکنی در اون لحظه و صورت دو میذاری رو صورتش و یک بوسه سینمایی میگیرید. ولی به خانم ویدا قهرمانی که میدونسته که این کار هنوز نشده و نباید بشه و در ایران مذمومه و غیره و غیره و خانواده اشکال پیدا میکنه، مدرسه اشکال پیدا میکنه، نمیگه اینو. میگه که شما صورت دو به صورتش بچسبون، من بقیه رو خودم در ادیت درست میکنم. کار انجام میشه ولی بعدش گریه میکنه و از مدرسه هم بیرونش میکنن. دو سه سالم میره بیرون تا بعد بالاخره بعد از 3 سال آقای خاچیکیان دو مرتبه شوهرش راضی میکنه که در فیلم بعدی طوفان در شهر ما بازی کنه.
ویدا قهرمانی از مهمترین و فعالترین بازیگران زن سینما ایران در دهه 30 شمسی بود. او در تعدادی از مهمترین فیلم‌های این دهه مانند چهارراه حوادث، طوفان در شهر ما و فردا روشن است بازی کرد.
بفرمایید پاتماسه.
از کی تا حالا فرنگی شدی به من میگی مادمازه؟ به به. چیزای تازه میبینم. ماشین قشنگ، لباس نو. اینجا چی شده؟ دست تو چرا بستی؟
بعدم برات میگم.
بهمن مقصودلو کارنامه بازیگری خانم قهرمانی را چنین ارزیابی میکند.
ایشون دومین بازیگر زن زیباییه که با هنر بازیگری و مگنتیک وجود در روی پرده سینما میتونه تو دهه 30 دوام خوبی داشته باشه، معروف بشه، در مقابل بازیگرانی مثل فردین، بهروز وثوقی فیلم بازی بکنه و بعدش هم اوایل 40 بیاد بیرون بره خارج و دو مرتبه برگرده تعداد فیلم بازی کنه. بسیار خانم قهرمانی به عنوان بازیگر، به عنوان اولین بوسه‌ای که روی پرده سینما با یک اسطوره دیگه رد و بدل میکنه، نه تنها با این میشکنه، با بازی‌های خوبش در فیلم‌های مثل فریاد نیمه شب، در فیلم فردا روشن است با فردین، با فیلم 100 کیلو داماد با بهروز وثوقی و فیلم‌های دیگه‌ای که دشمن زن با زینت مؤدب کارگردان پرویز خطیبی، یک نوع سبک بازیگری رو می‌ذاره در دهه 30 که بعد هنرپیشگان زن دیگه‌ای کم کم وارد میشن و تخلیه خوروش بعدش میاد، شهلا در همون موقع و دیگرانی که فروزان میاد، آذر شیوا میاد، اینا به دهه 40 میرسه. ولی در دهه 30 جز بازیگران بسیار و شخصیت این خانم خیلی خانم قهرمانی ولرد بود، یعنی خیلی کتاب میخوند، تئاتر رو خوب میشناخت، در آمریکا بازی میکرد، در ایران بازی کرد و مهربان بود، کمک کننده بود، دستگیری میکرد.
سینما ایران در دهه 30 همچنان در حال آزمون مضامینی متأثر از تغییرات اجتماعی کشور بود و در این فضا تغییر مناسبات رایج در جامعه و حضور قشر روستایی در جوامع شهری در فیلم‌ها بیش از هر چیز بازتاب می‌یافت. در چنین فضایی ویدا قهرمانی به گفته بهمن مقصودلو تصویرگر زنی از طبقه متوسط شهری بر پرده سینماها بود.
در دهه 30 بیشتر سینما روستا بود، زنان روستا میمدن به شهر، روستایی بود، کمتر فیلم شهری دیده میشد، یعنی کم کم شهر هم وارد فضای سینمایی شد. ولی خانم ویدا قهرمانی چون مسیحی بود، تربیت دیگری داشت، بیشتر نقش یک زن خانواده متوسط شهری رو بازی میکرد و نماینده اون طبقه میدل کلاس یا طبقه متوسط شهری بود و کمتر نقش یک زن فاسد رو به عهده داشت. همیشه زنی بود که برای حق خودش میجنگید، برای حق زنان میجنگید، چون از زاویه دید مذهبی جور دیگه ای زن مسلمان و زن مسیحی نگاه میکنن به مسائل. در نتیجه نقش خیلی والاتر و بهتری داشت اگر نگاه کنید. بهتر یعنی منظورم اینه که همیشه دختری بود از یک خانواده متوسط که حقوق خودش رو میدونست و حقوق خودش رو تقریبا به نوعی نزدیک به مرد میدونست.
ویدا قهرمانی از اواسط دهه 40 شمسی از سینما ایران خارج شد، اما همچنان در صحنه فرهنگی ایران فعال بود، از جمله با تأسیس کافه نگارخانه موند و دانسینگ رستوران کوچینی همراه همسرش نقش مهمی در کشف و نمایش استعدادهای هنری در زمینه‌های مرتبط با تجسمی و موسیقی داشت. او با وقوع انقلاب سال 57 فعالیت‌های هنریش را در آمریکا ادامه داد، از جمله در چند فیلم ساخته شده در خارج از کشور بازی کرد. یکی از مهمترین آنها فیلم مهمانان هتل آستوریا به کارگردانی رضا علامه‌زاده است که در سال 1368 شمسی درباره وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه ساخته شد. خانم قهرمانی در این فیلم نقش مادری بلا تکلیف در استانبول را بازی می کند که فرزندانش از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هستند.
والا همینه که والا خون والا خون هستیم دیگه. پوری خانم جان فراری بود، یه چند دفعه پاسدارا ریختن خونمون رو زیر و رو کردن. دفعه آخری 3 شب تمام من و آتقی رو تو کمیته نگردشتن. اگه بدونیم با همون چی کار کردن، پدرمون رو در بردن که ما بر بیاییم بگیم بچه ها کجا. خوبیش این بود که خودمون هم نمیدونستیم بچه ها کجا، وگرنه خدا میدونه که چی میشد.
از آخرین نقش‌آفرینی‌های ویدا قهرمانی بازی او در فیلم کمدی جیمی وست وود در کنار مازیار جبرانی، کمدین شناخته شده ایرانی بود که 2 سال پیش عرضه شد.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان اتفاق اصلی به استقبال سرد تماشاگران از قسمت جدید سری فیلم‌های جنگ ستارگان مربوط می‌شود. این قسمت با نام سولو داستانی از جنگ ستارگان به کارگردانی ران هاوارد، با آنکه هفته گذشته صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی بود، اما میزان استقبال از آن ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه است. فروش این فیلم نسبت به آخر هفته گذشتهش با کاهش 65% مواجه شد و تنها کمی بیش از 29 میلیون دلار بود. این فیلم در کشورهای دیگر دنیا حدود 30 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش خارجیش را به 115 میلیون دلار رسید.
In the galaxy. Hey kid. I'm putting together.
در مجموع این جنگ ستارگان تازه تاکنون حدود 265 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این فروش کم در مقایسه با بودجه 300 میلیون دلاری این فیلم بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه است. این در حالی است که برخلاف تماشاگران، منتقدان از این قسمت جنگ ستارگان به گرمی استقبال کردند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوش.